رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگان عزیز، امروز شنبه 8 مارس سال 2014 میلادی و روز مادر است. ما همه مادران و خواهران و کل بانوان عزیز را با عیدشان تبریک میگویم و برایشان خوشی های زندگی را تمنا داریم. مجله شامگاهی را که در تهیه همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخباری شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جوزه مانوئل باروزو گفت که اتحادیه اروپا سازش همگیرویی با اوکراین را امضا میکند. در شهر جلال‌آباد افغانستان بر اثر ترکش بمب یک رهبری محلی به هلاکت رسید و جستجوی هواپیمای ناپدید شده بوئینگ 777 در سواحل ویتنام ادامه دارد. تفصیل خبرها. جوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا روز 8 مارس اظهار نمود که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است به طور عاجل بخش سیاسی سازش همگیرویی با اوکراین را امضا کند. در نشست سران شهر ولایت های اروپا در افین گفت که امضای این سازش قرض پیش تقریبا 100 نفر است که برای ارزش های عمومی اروپایی در اوکراین جان باختند. از این پیش اندری دیشیتسا کفیل وزارت امور خارجه اوکراین روز شنبه 8 مارس در نشست خبری در شهر کیف اظهار نمود که کشورش از قریم دست نمیکشد و برای حل مسالمت آمیز بحران در این نیم جزیره همه تلاش های ضروری را به خرج میدهد. همزمان با این وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف حکومت فعلی اوکراین را پایبند نیروهای رادیکالی نامید که گویا حکومت کیو را غصب کردند. سرگئی لاوروف بعد از انجام مذاکرات با همتای تاجیکش سیروجیدین اسلوف در مسکو در نشست خبری مشترک گفت که کشورهای غربی با الزام در اوکراین خوب آشنایند، اما به خاطر دفاع از منفعتهایشان دلیل ها را نادیده میگیرند. سیروجیدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان در این نشست خبری از اوضاع در اوکراین اظهار نگرانی کرد و گفت که تاجیکستان در آغاز صاحب استقلالیش کشمکش های سیاسی را تجربه کرده بود و پیامدهای سنگین آن را خوب درک میکند. و باز یک خبر در رابطه با حوادث اوکراین. در شهر سنکت پترزبورگ روسیه نمایش ضد جنگی برگزار شد که در آن تقریبا 1000 نفر اعتراض خود علیه دخالت نظامی روسیه با امور اوکراین را ابراز داشتند. به اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، فقط احزاب چپگرای روسیه با دریافت اجازه برگزاری نمایش ضد جنگی موفق شدند. از این رو دیگر احزاب از جمله حزب رشد و پرنس آنها را همراهی کردند. گفته می‌شود که شعار اساسی همایش نسبت جنگ بود، ولی برخی از شرکت کنندگان نه فقط علیه دخالت حکومت پوتین با امور کیف بلکه علیه ملتگراهای اوکراین در یورومایدان هم شعار می‌زدند. و از دیگر خبرها. در شهر جلال‌آباد واقع در شرق افغانستان بر اثر ترکش بمب رئیس حکومت ولسوالی نازیانی ولایت ننگرهار به هلاکت رسید. در این حادثه 6 تن دیگر از جمله 2 محافظ او جراحت برداشتند. با اطلاع پلیس بمب در ماشین رئیس حکومت جایگذاری شده بود. مسئولیت حمله را هنوز گروهی برداشت نگرفته است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس در منطقه نازیان گروه مسلح فعالان طالبان فعالند. ماهای اخیر ارتش افغانستان علیه طالبان مستقر در این موضع چند عملیات نظامی دایر کرده است. و عملیات جستجوی هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالایزیا روز شنبه 8 مارس در سواحل ویتنام ادامه کرد. رسانه‌های ویتنام با تکیه به نیروهای حربی کشور خبر دادند که هواپیمای بوئینگ 777 در جزیره توچو سقوط کرده است. از این پیش چین برای پیدا کردن نشانی از این هواپیما 2 کشتی را به ساحل‌های ویتنام فرستاده بود. شب گذشته مقامات مالایزی خبر دادند که بوئینگ 777 با 239 مسافر بعد از 2 ساعت پرواز از فرودگاه شهر کوالالومپور از اکرانهای رادارها ناپدید شده است. هواپیما باید صبح روز شنبه در فرودگاه شهری پکین فرود می آمد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. تاجیکستان از وضع اوکراین نگران است. نخستین واکنش رسمی حکومت دوشنبه به حوادث اوکراین در مسکو صدا داد. حقیقت اولین قربانی همگونه جنگ است. در جنگ اطلاعاتی میان اوکراین و روسیه از دروغ پراکنی پرهیز نمی شود. و گل رمزی روزی مادر. چرا در دکانهای گل فروشی دوشنبه پیدا کردن گلهای محلی غیر ممکن شده است؟ سراج‌الدین اصلاح وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 8 مارس در صحبت با خبرنگاران بعد از مذاکرات با همتای روسش سرگئی لاوروف در شهر مسکو از حوادث اوکراین اظهار نگرانی کرد و گفت که تاجیکستان در آغاز صاحب استقلالیش ماجراهای سیاسی را تجربه کرده بود و پیامدهای سنگینی آن را درک میکند. ضمن این نخستین واکنش رسمی یک منصبدار والامقام تاجیکستان در رابطه با حوادث اوکراین شروع از ماه نوامبر سالی گذشته است. کارشناسان با اشاره به آن نکته که اظهارات وزیر امور خارجه تاجیکستان در مسکو پخش شده است حد می‌زنند شاید مسکو دوشنبه را برای ابراز نظر به این موضوع مجبور کرده باشد. گزارش عبدالله شرف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
دولت تاجیکستان نگرانی عمیق خود را از حوادث کشور اوکراین بیان داشت. سراج‌الدین اصلاح وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 8 مارس ضمن نشست خبری با همتای روسش سرگئی لاوروف در مسکو گفت که تاجیکستان از این گونه شکل گرفتن وضعیت در اوکراین شدیداً در تشویش است. جناب اصلاح با اشاره به بی‌ثباتی های سیاسی تاجیکستان در اوائل دهه 90 قرن گذشته گفت:
نام знакомо подобные развитие событий Таджикистан на начальном этапе своего становления.
برای ما این گونه شکل گرفتن وضعیت آشنا است. تاجیکستان در آغاز صاحب استقلالیش کشمکش های سیاسی را تجربه کرده بود که کشور را دچار وضع مشکل اقتصادی و اجتماعی کرد. به نظر ما مهم آن است که حوادثی در اوکراین گذشته درد شده به آن بهای عادلانه داده شود. همچنین نباید گذاشت که مخالفت ها و مقابلت های نظامی صورت بگیرند.
اکتیونه оценки происходящих в Украине процессов недопущения конфронтаций и силового противостояния.
در این نشست خبری که به خاطر انجام یابی نخستین سفر رسمی اصلوف به سمت وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به روسیه آراسته شده بود، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه نیز شرکت داشت. جناب لاوروف هنگام افتتاح نشست گفت در این ملاقات وی با همتای تاجیکش وضع آینده افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از خاک این کشور بررسی کرد. لاوروف همچنین به مسائل بین المللی از جمله حل بحران اوکراین دخل کرده گفت تاجیکستان و روسیه در این مورد موقع مشترک دارند.
ما در آن مورد با هم موافقیم که اکستریمیست ها و ملتگراه های رادیکال را در اوکراین که وضع را باز هم پیچیده می کنند دستگیری کردن ممکن نیست. همچنین ما برانیم که توافقات روز 21 فوریه برای حل بحران در این کشور با راهی به سلاح گردانی گروه های غیر قانونی و تشکیل حکومت مرسای ملی راه را باز کرده بود. اما متاسفانه بندهای این توافقات اجرا نشدند.
لاوروف اینچنین از افزایش گردش مال و کالا میان دو کشور ابراز خوشنودی کرده گفت کشورش در سال 2013 به تاجیکستان به قدر بیش از 1,200,000,000 دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده است. سفر وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج‌الدین اصلاح و ملاقات او با سرگئی لاوروف در حال اتفاق می افتد که تاجیکستان تا حال در رابطه با رویدادهای اخیر اوکراین و جدایی خواهی نیم جزیره قریم از آن اظهار نظر نکرده بود. طبق تجربه های قبلی تاجیکستان در این گونه وضعیت ها از اظهار نظر کردن در سطح رسمی خودداری می‌ورزد. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید بهتر است تاجیکستان در این گونه لحظه های حساس موقع گیری نکند.
به در همین وقت و ساعت موقع گیری وزارت کاری خارجی ما خیلی عملگرایان است. یعنی ما موقع خودمون رو نه به این و نه به اونش پر مایه نمی کنیم. ما می خواهیم که هرچی سریع تر وضع در اونجا آرام گردد و ما می خواهیم که همه مشکل ها به طرز مسالمت آمیز را حل و فصل بند. اما همین موقع خوب است و هم بفکر من در همین روحیه وزیر مونم سخن کرد.
جناب رشید غنی افسود تاجیکستان در این گونه وضعیت خاموشی را برای آن اولو میداند که به اصطلاح نه سیخ سوزد و نه کباب. با این راه به گفته این کارشناسی تاجیک کشور مناسبات خوب خود را با همه جانب های درگیر کوشش میکند نگاه دارد. تاجیکستان قبلا هم در قبال ماجرای با این شبیه میان گرجستان و روس از هیچ یک جانبه طرفداری نکرده بود. روسیه بعد از استفاده نیرو در ابخازستان و آسیتیه جنوبی محض با چنین موضع‌گیری کشورهای پساشوروی روبرو شده بود و تا به حال هیچ یک از این کشورها حتی نزدیکترین شریکان استراتژی روسیه مثل بلاروس و قزاقستان در رابطه با ابخازستان و آسیتیه جنوبی از روسیه حمایت نمیکنند. عبدالله اشرف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش به اصطلاح با احتیاط تاجیکستان به حوادث اوکراین. در این حال میان اوکراین و غرب از یک سو و روسیه از سوی دیگر جنگ اطلاعاتی هرچی شدیدتر می شود. از جمله گفته می شود که به اصطلاح ماشین تبلیغاتی روسیه به خاطر دو هدف به کار در آمده است. یکی برای ایجاد نفرت علیه اوکراینی ها در دل روس ها به خاطر آماده جنگ کردن آنها و دومی برای به اصطلاح سفید کردن ورود احتمالی نیروهای روسیه به نیم جزیره قریم. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمون سلیم ایوب زاد میشنویم.
در کیف فاشیست ها حاکم شده اند. فوج گریزه ها از اوکراین شرقی به روسیه همه راه ها را پر کرده است. یهودی ها در اوکراین زیر ضربه اند. کلیسای پروسلاوی را مکروه کردند. این و چند خبر دیگر نه در کوچه ها بلکه در مطبوعات روسیه نشر شده اند. جنگ اطلاعاتی که راه را برای جنگ خونین هموار می کند.
نئوناسیستوف националистов
под экстремистскими антироссийскими и антисемитскими
вузами. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту на
нацистской и фашистской символике лидеры националистов.
В общинах всего Крыма всерьез обеспокоены.
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму, в
массово пишут рапорты об увольнении.
Прибывает все большее число граждан Украины,
которые хурбони хамагуна джангаст. Нависанда ва тарджумон Кэтрин Фицпатрик мегуяд, бо вуджуди он ки ин масал ро кабул дорад, он чи дар Русия роҷе ба Украина гуфта мешавад, аз хамагуна марз گذشته به یک عملی بی مسئولیتانه تبدیل یافته است که هدفش انگیختن نفرت و پهن کردن واهمه است. مردم در شهرهای اوکراینی مانند خارکوف اساسا تلویزیون های روسیه را تماشا می کنند و حالا آنها هدف مغشویی می باشند. به عقیده فیتزپاتریک تمام دلایل هایی که اعضای مجلس روسیه را وادار کرد به درخواست پوتین برای استفاده نیرو در اوکراین پاسخ مثبت دهند بر پایه چنین معلومات بی منبع و ناآزموده به میان آمده است. حتی نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین نیز در نطقش در شورای امنیت از چنین اطلاع استفاده نمود. خانم فیتزپاتریک می گوید
تمام بنیاد رضایت شورای فدراسیون که اجازه استفاده نیرو را داد و همه پایدیوار پیام سفیر روسیه چورکین به سازمان ملل این است که برای حمایت روسها و روس‌زبان‌ها که جانشان در خطر است باید به وضع دخالت نمود. اما همه این پیام‌ها بر پایه معلومات دروغ درباره حمله‌ها ساخته شده‌اند.
در پیام خود در شورای امنیت سازمان ملل چورکین همچنین از حمله به دایر غاران کیف یادآور شد که اول به طور گسترده در مطبوعات روسیه صدا داد. راهبان این دایر پروسلاوی میگویند هیچ گونه حمله سر نزده است، ولی بعد از این هم چورکین این خبر را در سازمان ملل همچون نقض حقوق روس زبان های اوکراین تاکید کرد. رسانه های روسی اینچنین از 650 هزار پناهنده اوکراینی خبر دادند که از اولی سال روان در روسیه پناه جستند. اما کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید هیچ گونه دلیلی هجرت این تعداد از مردم دیده نشده است. بلاگ نویسان اوکراینی کشف کردند که تلویزیون های روسیه هنگام پخش این خبر قطار ماشین های اوکراینی را در مرز اوکراین و لهستان یا پولشا نشان دادند. آنها میگویند چنین نوبه در این گذرگاه مرزی پدیده مقرر است. مطبوعات روسیه در رو دیوار کنیسه یهودی در سیمفروپول را نشان داده آن را کار گروه ملتگرای اوکراینی سکتور راست نامید. اما سران این گروه و هم رهبر جامعه یهودی سیمفروپول الکساندر هندین این خبر را رد کردند. ژورنالیست اوکراینی اولگ شینکارنکو گفت ماشین تبلیغاتی روسیه به کار در آمده دو هدف دارد: که در دل روس‌ها نسبت به اوکراینی‌ها نفرت ایجاد کند تا آماده جنگ باشند، و دوم دلیل‌های ورود نیروهای روسیه را به اوکراین پیشنهاد نماید. شینکارنکو تلژورنالیست روس دیمیتری کیسلوف را که اکنون به ستاره تابناک مطبوعات روسیه تبدیل یافته است، دروغگوترین خبرنگاری روس نامید. شورای اخلاقی ژورنالیستان اوکراین راجع به گزارش‌های تحریک دهنده کیسلوف به مسکو شکایت رسمی فرستاد. سرهی بالبینکو، ژورنالیست 25 ساله اوکراین در خارکوف، که میگوید از این دروغ پراکنی ها بیزار شده است، تارنمای فیک کنترل دات اورگ را تاسیس داد تا این دروغ ها را فاش نماید. آن در نوبت اول دروغ بودن خبرهایی را آشکار کرد که مقامات نوی اوکراین میخواهند همه دارندگان شناسنامه های روسی را حبس کنند، یا خبر آن که کشتی جنگی آمریکا با سرعت به ساحل های قرم نزدیک میشود. بالبینکو میگوید وقتی عکس ها را با جوینده های اینترنتی گفتگو میکند، معلوم میشود آنها مربوط به وقتی دیگر، جای دیگر و رویدادهای دیگر بودند. حتی خود وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو روز 5 مارس در پاسخ به پرسش‌های اینترفاکس گفت عکس‌هایی که ماشین‌های حربی را گویا در قرم نشان می‌دهند و شماره‌های دولتی روسیه را دارند، کاملاً در جای دیگر گرفته شده‌اند. وای مبزگیری رسمی کرمل را تکرار کرد و گفت نمی‌داند این نیروها از کجا آمدند و به کی اطاعت می‌کنند. اما حجم اطلاع دروغ درباره اوکراین اینقدر بزرگ است که رادیوهای اینجا و آنجا نمی‌تواند تأثیر آن را کم کند. جامعه شناسی روس لیو گودکوف می‌گوید از روی همه نشانه‌هایش این یک پروپاگاندا است و هدفش تشکل افکار عام، مقصد تنگ کردن جای حقیقت است که می‌تواند معلومات رسمی را زیر شبهه گذارد.
جنگ اطلاعاتی در بحران اوکراین که در آن از دروغ پراکنی و حتی دسیسه پرهیز نمی شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید،
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز 8 مارس در تاجیکستان چند سال اخیر چون ایدی مادر تجلیل می شود. گفته می شود که چون سالهای پیش توفه اساسی در این اید گل است، و این سال هم در روز مادر بازار گل فروشان در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان گرم بود. ولی در این بازار پیدا کردن گلهای تاجیکی این سال هم تقریبا غیر ممکن گردید. تاجران اقرار می کنند که 80% گلها از هند و هلند و چین آورده شدند. چرا گل تاجیکی در این بازار به اصطلاح تخمی انقا شده است؟ از همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج می شنویم.
در دکانهای گلفروشی دوشنبه ده ها نوعی گل دیده می شوند، اما نه سیاه گوش و لاله کوهستانی تاجیکستان. یک نگاهی سری راهی به رسته‌های گلفروشی دوشنبه کافی است تا دیده شود که در آنها امروز تنها گل‌های هند و هلند فروخته می‌شود و از این سبب نرخ آنها بالاست. خانمراد نوروزوف، ساکن 50 ساله دوشنبه، هر سال در زادروز دخترش به او لاله‌های را تقدیم می‌کرد که در آب و هوای تاجیکستان شکوفتند. امسال چنین لاله‌ها را نیافت و مجبور شد لاله‌ای هلندی خرید که هر دانه‌اش 12 سومانی نرخ داشت. وای می‌افزاید دو سال پیش دسته گل را با 25 سومانی خریده بود، اکنون باید 80 سومانی دهد، زیرا فروشندگان میگویند این لاله ها را از هلند آوردند. با قید تاجران گل، حالا زیاده از 80% بازار گل تاجیکستان از مال خارجی عبارت است. یونس اتاخانوف، گل فروش یکی از مغازه‌های خیابان رودکی شهر دوشنبه، در صحبت به رادیو زوری گفت گل های تاجیکی تنها پس از خوب گرم شدن هوا با بازار میبرند. یونس درباره فرق بین صدبرگ های تاجیکی و هندی و هلند گفت صد برگی هلندی حجمان کلانتر بوده، از هندو چین حجمشون خورد می باشند. صد برگهای تاجیکی باشند هرچند بوی خوش دارند، اما در ماهای اپریل و می به سودا برآورده می شوند. صد برگی هند 10 سومانی و از چین 13 سومانی و از هلند 18 سومانی ارزش دارد. گل های تاجیکی باشند باز ارزان تر می شوند. همچنین با قول یونس، هرچند صد برگهای هلندی ارزش گرانتر داشته باشند هم، اما طلبگاران زیاد نیز دارند. دیگر سوداگران نیز این را تصدیق میکنند که هرچند گل های تاجیکی از گل های خارجی دیده بوی خوش دارند، اما از سبب آنکه گلهای خارجی با تکنولوژی زمانوی پرورش کرده می شوند و شکلا خیلی زیبایند و خریداری زیاد دارند. اما تاجر دیگر خاله مسئول نمیگوید خود تاجران نیز چندان شوقمندی وارد کردن گلهای خارجی نیستند، زیرا آنها تنها به قبل نمود دارند و بس، و سبب در آن است که گل پروران تاجر امکان به بازار وارد کردن گلهای وطنی را در فصل سرما ندارند. به قول خاله مسئول که 10 سال اینجانب گل فروشی میکند، اگر دهقانان تاجیک برای پرورش گل شرایط خوب میداشتند، بازار آنها را اصلا گلهای خارجی تنگ نمیکرد، زیرا گلهای تاجیکی بوی خاصی دارند که در گلهای خارجی وجود ندارد. وی گفت اما این در حالی است که به قول مسئولان وزارت کشاورزی در تاجیکستان تنها خواجگی های دهقانی خصوصی به پرورش گل مشغولند که ربطه به این نهاد ندارند. در حال حاضر تنها شهرداری دوشنبه نهادی دارد که برای خیابان و کوچه های پایتخت گل می پرورد. کریمه خان بوتای و ساکن دهه گل پروری نوحیه رودکی که 15 سال اینجانب به پرورش گل علل خصوص صدبرگ مشغول است، گفت از سبب نبودن شرایط مساعد آنها در فصل سرما نمی توانند به پرورش گل مشغول شوند. و می افزاید تخم گل ها را برای پرورش از فرغانه آورده با گل های تاجیکی آمیخته است، اما امکان ندارد گل های پرورد که با گل های هلندی رقابت کند.
گلندش پروست و گلوفکش کلونتر زمستان در می شده، مود زمستان در شرایط نیست.
خانم بوتایوه میگوید گل پروری در تاجیکستان با کمک دولت و سرمایه گذاران نیاز دارد. با گفته او در حالی که نرخ صدبرگ های خارجی از 15 تا 25 سومانی است، استحصال کننده داخلی میتواند صدبرگ های هم سنگ را با نرخ 5 سومانی به بازار وارد کند. این هم در حالی است که همگی نزدیک 15 خانواده گل پرور در اطراف شهر دوشنبه میتواند رقابت را در بازار بیشتر و نرخ را کمتر کند، اما از هیچ امتیاز یا کمک دولتی برخوردار نیستند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بعد از تجلیل عید مادر در تاجیکستان، طور معمول مردم به عید بزرگتر نوروز عالم افروز آمادگی میگیرند. امروز ها تهیه برنامه های محفل های نوروزی در شهر و روستاهای ادامه دارد و قرار است که این عید باستانی امسال هم با شکوهی زیاد تجلیل شود. نوروز بین المللی باشد امسال در یک موضع خوشمنظر کناری شهری کابل پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد. شرف الدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان به رادیوی آزادی گفت در نزدیکی های کابل در موضع پغمان که حدودش تقریبا 100 هکتار است نوروزگاه و یک قصر نابنیاد شده است و باید روز 27 مرد در آنجا نوروز بین المللی با شرکت سران چند کشور منطقه و آسیای مرکزی و قفقاز دایر شود. سفیر تاجیکستان با تکیه به منبع‌های رسمی افغان افزود که رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی با دست کم 10 همتایش از جمله به سرور تاجیکستان امام علی رحمان برای حضور در این جشن باستانی دعوتنامه ارسال کرده است. یک روز قبل از نوروز بین المللی سفر رسمی رئیس جمهوری هندوستان به کابل آغاز می‌یابد و حد زده می‌شود که او را هم به این محفل دعوت می‌کنند. دیپلمات تاجیک گفت که برنامه نوروزی هنوز نهایی نشده است، ولی قرار است که در نوروزگاه نمایش آثار فرهنگی و هنری، لباس‌ها و مواد غذایی قوم‌های گوناگون افغانستان و کشورهای به اصطلاح صاحب نوروز برگزار شود.
محفل کلانش کمجه میشه، اونجا نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری و غذا و لباس نمایشگاه میشود، یعنی استندهای کشورها میشود. 20 نفره کماندوی فرهنگی بگه میشوند، از جمله اون دخل پیشاشه که مثلا 10 نفر اووزخان باشد، در اوشپز باشد، کماندوی موسیقی نوازا و دیگر های نوا. یعنی 20 نفره سهمیهی وی است، شکر کنندگانی بخش فرهنگی نوروز.
در همین حال منبع‌های امنیتی افغانستان میگویند که برای تامین بی‌خطری کامل همه مهمانان نوروز بین‌المللی تمام سعی خود را به خرج خواهند داد. امسال تاجیکان مقیم اروپا هم نوروز را با تنتنه بیشتر تجلیل خواهند کرد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان به رادیوی آزادی گفت که قرار است محفل‌های زیبای نوروزی در شهرهای برلین و هامبورگ آلمان و پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شوند.
برنامه های نوروزی ما روز یکشنبه 23 در موزه اتنوگرافی آلمان در شهر برلین، روز 23 با یک جایگی با سفارت های آسیای مرکزی، ایران، ترکیه، افغانستان یک جایگی با جشن میگیریم در شهر برلین، روز 24 روز 25 مارس در شهر هامبورگ، 28 یا 27 ما تصمیم داریم که در شهر پراگ هم جشن نوروز را یک جایگی با هموطنان خود، با مردم شهر پراگ در آنجا جشن.
امام الدین ستاروف افزود که به این محفل های نوروزی گروهی اوستا دعوت شده است و سفارت آلمان در شهر دوشنبه وعده داده است که به اعضای این گروه برای دریافت روادید کمک میکند. همیجا نظرف سفیر تاجیکستان در فرانسه میگوید که امسال جشن نوروزی در پاریس نظر به سالهای پیش با شکوه تر خواهد گذشت و برای نخستین بار به این محفل تاجیکانی که در دیگر مناطق فرانسه به سر میبرند نیز دعوت شدند. با گفته او جشن نوروز را در فرانسه طور معمول شهروندان دولت‌هایی که به این عید باستانی ارج می‌گذارند همراه تجلیل می‌کنند و همراه دسترخوان نوروزی می‌آرایند. حامد جان نظرف افزود:
ما نیت داریم که تمام منمون لباس‌هایی که در تاجیکستان مثال از جمله من قسمت جناب چکن، از قسمت شمال مثال مردم پنجکین، مرچو و دیگر و دیگرش، و قسمت بدخشان همون لباس های مناقضی یک دیفیله تشکیل کنیم، یعنی که دیفیله که در همون پادیوم همون دخترهای مایده های ما و کودک های ما همونا استفاده بوده همون لباس ها را پوشیده میگذارن.
نوروزی تاجیکان مقیم فرانسه در کنار برج ایفل در میدان ترکادیرا برگزار خواهد شد. و باز هم از مسئول تاجیکستان، خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی از شهروندان خواست که از خریدن عطر و شامپون هایی که با نام ستاره های موسیقی تاجیک به بازار برآورده شدند خودداری کنند. آنها ضمن سنجش در بازار کوروان یک مقدار مواد آرایشی و گیگینی را آشکار نمودند که با راه قاچاق به تاجیکستان وارد شدند و جوابگویی طلبات نیستند. گزارش سروینازی رغولا خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
بیبی خانم درویش‌زاده سخنگوی خدمات نظارت فارماسیفتی به رادیو آزادی گفت عطر و شامپون هایی که با نام آوازخوان های تاجیک، صدرالدین، شبنم، نگینا، فرزانه، بخه 84 و دیگران به فروش گذاشته شدند، خلبکی بوده سرتیفیکات مطابقتی صفت ندارند. وی گفت:
خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی چند روز است که در بازارهای رید مخصوص گذرانده ایستاده است برای بازگشت نمودن مواد های کسمتیکی که به طور قاچاق به جمهوری تاجیکستان وارد شدند. ما میدونیم که مردم تاجیک مخلصان این هنرمندا حتما این گونه عطرها رو خریداری میکنند، لیکن برای آنها رو آگاه میسازیم که این عطریات ترکیبشان به طلبات ها جوابگوی نیستند.
همچنین به گفته خانم درویش‌زاده تشخیص ها آشکار کردند که این نمودی مواد آرایشی به سلامتی انسان ضررناک بوده و خدمات از شهروندان خواهش دارد که از خریدن این مواد خودداری کنند. مصادره عطریات قاچاقی در بازار در حال صورت گرفته است که در عرفه عید 8 مارس فروش عطریات و شامپون ها با نام آوازخوان های تاجیک به نقطه اوجش رسیده است. سبب بازارگیر بودن این مواد ها قیمت ارزان داشتن این ارزش و شامپون ها است. خانم درویش زاده میگوید سنجش کارمندان خدمات نظارت دولتی فارماسیفتی در بازار کاروان ادامه دارد و آنها مواد دیگری آرایشی و گیگینی را از این بازار دریافت نمودند که جوابگوی طلبات نیستند. این در حالی است که در عرفه عید 8 مارس در فروشگاه های تاجیکستان عطر و شامپون های با نام ستاره های موسیقی منیژه، نگینا، شبنم سوریا، شبنم صابری، نازیه، صدرالدین و دیگران به فروش آمده است. بازار گرم عطر های سراینده های تاجیک در حال است که چند سال پیش در بازارها متاهای زیاد نیز با نام قاشی امام علی، چشمی زلیخا و مانند این پیدا شده بودند که معمولا نام آنها را خود تاجران می گذاشتند تا خریداری بیشتری داشته باشند. عطرهای صدرالدین نجم‌الدین، شبنم سوریا، فرزانه خورشید، نگینا امانقولوا، منیژه و نازیه از 10 تا 35 سومانی ارزش داشته، در داخلش یک عطر فرمای نامعلوم با نام لوسره و شامپونی هیلد شولدرس گذاشته شده است. به خالی سوداگران گویا این بسته عطرها از چین آورده می شوند. سروینوز روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
مصادره عطرهای قلبکی که با نام از خانم معروفی تاجی گذاشته شدند و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش منجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.